اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا. امروز 16 اوت سال 1395 خورشیدی که مصادف است با 6 مارچ سال 2007 میلادی. برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل از واشنگتن تقدیم حضورتان میکنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
رئیس جمهور افغانستان با اشاره به منابع آبی این کشور در 4 کنفرانس ملی 3 روزه زیر نام آب و انکشاف پایدار گفت افغانستان توقع دارد که همسایگانش از مدیریت آب این کشور نگرانی نداشته باشند، بلکه از آن پشتیبانی کنند. محمد اشرف غنی در این نشست گفت که آب بزرگترین منبع درآمد افغانستان است، اما تا اکنون افغانها از اهمیت و ارزش واقعی آن بی‌خبر ماندند. او گفت که افغانستان با استفاده درست از منابع خود می تواند در مدت 20 سال به اگرفا و ثبات متوسط برسد. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که بدون مهار آبها مدیریت آب امکان پذیر نیست و در این راستا با تدوین چارچوب‌های حقوقی و قراردادهای مبتنی بر نفع دو جانبه و چند جانبه زمینه استفاده بهتر از منابع آبی فراهم خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه 4 ماه مارچ به نقل قول از یک گروه مدافعین حقوقی نوشته است که آن گروه در اسنادی که به روز شنبه به محکمه فرستاده است نگاشته است یک خانواده 5 نفری افغان که به خاطر خدمت پدر خانواده برای حکومت آمریکا اجازه ورود به آمریکا را دریافت نمودند، بیشتر از 2 روز می شود که در میدان هوایی بین‌المللی لس آنجلس در توقیفند. قاضی یک محکمه فدرال در لس آنجلس شام روز شنبه طی صدور یک حکم موقتی دستور داد تا این فامیل که شامل مادر و 4 طفلش می شود از ایالت خارج نشوند. وکلای مدافع این خانواده گفت حکم جوزفین ستراتون قاضی محکمه منطقه مرکزی کالیفرنیا در دقایق صادر گردید که قرار بود این خانواده با تیاره جانب تگزاس ظاهراً به زندان آنجا فرستاده شوند. توقع می رود رئیس جمهور دونالد ترامپ یک فرمان جدید اجرایوی را در مورد مهاجرت به امضا برساند. فرمان قبلی در این مورد را محکمه استیناف فدرال متوقف ساخت. گزارش های خبری ایالات متحده می گوید عراق در میان لست 7 کشور عمدتاً مسلمان نخواهد بود که از ممنوع ورود بودن موقت متأثر خواهد شد. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
اولین فرمان ترامپ در 27 جنوری به امضا رسید و در آن کشورهای عراق، لیبیا، سوریه، سودان، سومالیا، یمن و ایران شامل بود. فهرست اجرایوی رئیس جمهور ترامپ در میدان هوایی در اطراف جهان بی‌نظمی را به سببی خلق کرد که مامورین مهاجرت نمی‌دانستند که آیا دارندگان اقامت دائمی ایالات متحده و ویزاهای داده شده نیز شامل این امتناع از سفر اند یا خیر. محکمه استیناف فدرال حکم یک قاضی فدرال را که امتناع از سفر ترامپ را به حالت تعلیق درآورد جانبداری کرده و در مورد قانونی بودن آن سوال کرد. اداره دونالد ترامپ دعوا کرد که رئیس جمهور این صلاحیت را دارد تا کشور را در برابر دهشت‌افکنی احتمالی در امان سازد. با آنکه رئیس جمهور می خواهد فرمان جدید اجرایی تعدیل شده را در این زمینه امضا نماید، اما قصر سفید هنوز هم می خواهد تصمیم قاضی فدرال را به آزمون بکشد. متخصصین امور حقوقی می گویند که تمام این قضیه ممکن به استر محکمه ایالات متحده راجع شود.
قوت‌های دموکراتیک سوریه که به حمایت ایالات متحده می جنگند یک شنبه گفت که تهاجمی را برای پاس گرفتن رقه که پایتخت خودساخته دولت اسلامی خوانده می شود بعد از یک هفته دوباره آغاز یافته است. قوت‌های دموکرات سوریه که کردها آنها را رهبری می کند می خواهد رقه را از دیر زور که یک دیگر از مراکز مهم دولت اسلامی است جدا سازد. آنها می خواهند تا مناطق بیشتری را در امتداد دریای فرات که به رقمی رسد اشغال کنند. این مطلب را این گروه در بیانیه تذکر داد. در طی هفته گذشته قوتهای دموکرات سوریه فرصتی داشتند تا دوباره تنظیم شده و به حالت آماده باش قرار گیرند. تشنج بین انقره و برلین وقتی روز جمعه بالا گرفت که ترکیه یک ژورنالیست یک روزنامه آلمانی را به خاطر که رجب طیب اردوغان او را یک شنبه دهشت افغان خوانده بود توقیف کرد. اردوغان در حالی که در استانبول خطابه ایراد می کرد اتهام وارد کرد که ژورنالیست روزنامه دیولد یک جاسوس آلمان و نماینده گروه کارگران کردستان که یک حزب غیر قانونی در ترکیه است می باشد. اردوغان گفت او به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که او یک ژورنالیست نه بلکه یک دهشت افغان است. در این حال وزیر خارجه آلمان این ادعای اردوغان را رد کرد و گفت این که دنزیوسل یک جاسوس باشد یک سخن بی‌معنی است. پلیس محلی و اف بی آی در پی یک مرد سفید پوستیان که یک مرد سیک را بعد از آن که جمعه به او در سیاتل واشنگتن گفت به کشورت برگرد هدف مرمی قرار داد. قربانی این حادثه یک شنبه از شفاخانه خارج گردید اما نخواست که نامش افشا شود و نه هم خواست تبصره در این باره کند که چگونه در نزدیک خانه خیش در کنت هدف قرار گرفت. اما ساکنین سیک محل به سرعت گرده هم آمدند تا نسبت به جمعیت خود سطح آگاهی و تفاهم را بیشتر سازند. مردم محل کنت همبستگی خیش را به این جمعیت ابراز کردند. یکی از گزارش هایی که ممکن در این هفته به نشر برسد میگوید که دهشت افغانان اسلامیست بریتانیا بیشتر افراد جوانتر میگردد که قبلا سابقه جرمی نداشتند ولی اقدام به دهشت افغانی میزنند و یا قبل از این که اقدامی به این کار بکنند دستگیر میشوند. ازدیاد نسبی تندروان که قبلا سابقه جرمی نداشتند و به مقامات امنیتی این کشور نیز معلوم نبودند آزمونی را متوجه خدمات امنیتی بریتانیا ساختند. این بود پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
این بود خبرهای منطقه و جهان و حال هم نوبت می‌رسد به گزارش‌هایی که همکارانم از افغانستان و سرتاسر جهان برایتان تهیه کردند. مقامات صحی در فاریاب می‌گویند که با منظور تحقق اهداف ریشه‌کنی پولیو و تطبیق هرچه بهتر این پروسه، یک روز ویژه را برای اطفال غیر حاضر از کمپین‌ها در نظر گرفتند. همکارم نصیر احمد ازبک‌اوغلو از فاریاب گزارش می‌دهد.
مسئولین صحی در فاریاب همیشه تاکید دارند خانواده ها می توانند کودکانشان را که به هر دلیلی از واکسین باز مانده اند به تمامی مراکز صحی فاریاب بیاورند و واکسین پولیو را بر اطفالشان تطبیق کنند. دکتر عصمت الله محمدی عامر معافیت کتلاوی ریاست صحت عامه فاریاب بر رادیو آشنای صدای آمریکا میگوید که وزارت صحت برای پوشش دادن اطفال غیرحاضر از کمپاین یک روز خاص در نظر گرفته است. به گفته عامر معافیت کتلاوی این ولایت قبلا کمپاین های واکسین پولیو 3 روزه بود اما اکنون بر اساس ضرورت و تطبیق واکسین به تمامی اطفال کمتر از 5 ساله یک روز افزوده شده است.
تقریبا چندین کمپاین میشن که برنامه طبق استراتژی عمی پیش میره. فقط کمپاین روز دوشنبه شروع میشه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، یک روز روز پنج شنبه در بین وقفه است. اینا رضاکارا سوپروایزر اطفال غیر حاضر خود لیست میدن. در روز جمعه چون روز رخصتی هم است هم اطفال در خانه هاشون میباشند، باید اینا اطفال غیر حاضر خود زیر پوشش واکسیناسیون باید بیاورند.
حلیمه پرستار یکی از کلینیک های شخصی در شهر میمنه به صدای آمریکا میگوید که نسبت به سالهای قبل خدمات و سهولت های واکسیناسیون بهتر شده است. او تاکید میکند که خانواده ها باید برای سلامتی اطفالشان از این خدمات استفاده کنند.
بر فعلا به خاطر آگاهی مردم رسانه ها و دیگر تلویزیون ها رادیو ها اینا هستن که همه اونا را تعقیب میکنن. خب اگر بخواین یا از طریق خودم و اهالی هم و قریه اگر ولسوالی ها باشه از طریق ولسوالی ها در جای فضل خدا کلینیک هستن از طریق از اونا آگاهی بتن میتونن که واکسین پولیو را به مردم برسانن یا طفل واکسین شون.
با این حال حفیظ الله یکی از رضاکاران ریاست صحت عامه فاریاب میگوید که برای تطبیق هرچه بیشتر پروسه ملی واکسیناسیون اطفال غیرحاضر را جستجو شناسایی و واکسین میکند.
وظیفه ماست که خانه به خانه باید بگردیم اطفال غیرحاضر را صف نماییم و دوباره اونا را واکسین نماییم، جستجو نکنیم که از زیر 5 سال را حتی یک دانه بمونه، بعد دنبال همو بم دورترین جا بریم همو را واکسین نماییم. زیر 5 سال هیچ از واکسین باید باز نمانه.
پولیو یک بیماری غیر قابل علاج است که تنها با تطبیق دو قطره واکسین از راه دهن یا هم تطبیق واکسین زرقه پولیو می توان از مبتلا شدن به آن جلوگیری کرد. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نظیفه زکی، عضو کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه و جنرال پیشینه اردوی ملی افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با همکارم محمد هاشم حبیب زاده بر ضرورت شمولیت زنان و دختران در صفوف نیروهای امنیتی به ویژه پلیس ملی تاکید ورزید. با آن هم او از مشکلات موجود فراراه زنان در این بخش اشاره کرد و گفت آنانی که زنان را مورد آزار و اذیت قرار می دادند از صفوف اردو و پلیس ملی اخراج شدند. او همچنین اضافه کرد با در نظر داشت وضعیت امنیتی فعلی و زنان در بخش های تحقیقات، تلاشی و حتی لوجستیکی و محاربوی نیاز مبرم است.
با در نظر داشت از این که اگر ما بگیم وضعیت امنیتی کشور بعد از آوردن امنیت و صلح و ثبات، نقش زنان بسیار ارزنده است و مهم است، روی همین موضوع غیر از اینکه موضوعات امنیتی هم باشه، ما خصوصا در صفوف پلیس ما اشد ضرورت داریم به پلیس اوناسیه مسلکی و تحصیل یافته که ما سر کیفیتشان باید زیادتر ما تاکید داشته باشیم، که ضرورت است که باید وزارت امور داخله بیشتر و وزارت دفاع هم، چون اونا در بخشای عملیات ها و در بخشای لوجستیکی و بخشای صحی به منصوب اردو و منصوب اوناس در ارشد ضرورت دارن. همیشه تاکید پارلمان هم بمی بود که باید قشر ذکور، باید قشر اوناس هم ارشد ضرورت است، باید زمینه تحصیل، زمینه امو بلند رفتن ظرفیت آگاهی و مسلکی زنان در صفوف نیروهای امنیتی باید بلند برده شود و بمیشه و اینا جذب شود و تعلیم دیده شود، که خوشبختانه ما میبینیم که یک تعداد در صفوف اردو، یک تعداد در پلیس، هم در داخل هم در خارج فعلا مصروف تحصیل هستن و یک تعداد هم که کار میکنن.
ولی خانم زکی، شما چی فکر میکنین؟ من حیث یک کسی که خودتان جنرال بودین، خودتان صاحب منصب بودین، خودتان کار کردین، زنان میتونن در بخشای اردو و پلیس ملی بیشتر میتونن در کدام بخش مؤثر تمام شون؟
بیشتر خانم‌ها در وزارت داخله، بیشتر خانم‌ها در بخشای تحقیقات، بخشای دفاتر، بخشای تلاشی که در پوسته ها و در جایهایی که نیاز است که خانم‌ها تلاشی شوه، خصوصا در جایی که در عملی که مجرمین جنایی است، فامیلا و اطفال خانم‌ها را سپر قرار میتن، یعنی میشه زنای پلیس مسلکی است که اینا میتونن داخل شون و به بسیار خوبی و بسیار عزت خانم‌ها را تلاشی کنن و امو عملیاتشان نتیجه مثبت بده. در کنار از او در بخش تحقیقات و اشد ضرورت داریم که یک کسی که به تحقیق خانمی که مراجعه میکنه به پلیس، اون تمام امو رازهایش که باید بگویه به یک نسبت به یک مرد، به یک خانم بیشتر خوبتر میتونه، که ما در بخش با پلیس اوناست که در بخش تحقیقات زیاد ضرورت داریم. فعلا حتی در بخش ماریبوی قطعات خاص هم خواهرای ما دوش و دوش با برادرها در وظایف عملیاتی تم میگیرن.
در افغانستان، در جامعه افغانی که گفته میشه یک جامعه مرد سالار است، اکثرا پیش مردم اتو یک نظریه وجود داره که خب بالاخره زنها توانایی زیر ندارن که در جبهه بجنگن یا سلاح استفاده بکنن یا توان مقابله با دشمن را ندارن. شما نظرتان در این رابطه چی است؟
ما این نظر کاملا رد میکنم. ما از گذشته های بسیار دور افغانستان ما دیدیم که زنها مستقیم با دشمن هم جنگیدن، در عقب جبهه هم بودن. زنا میتونن که با دشمن هم بجنگن، در جبهه هم بجنگن، از وطن هم دفاع کنن. و در گذشته ها ما از ملاله ها ما خاطراتی داریم از زنای قهرمانی ما که بی بی بهرو و سایر زنای نامداری که در گذشته ها بودن در مقابل دشمن ای وطن جنگ کردن و دفاع کردن. یارم داریم ایره من کاملا رد نکرم. کسایی که این مفکوره را دارن و به این فکر و اندیشه هستن، اینا کسایی هستن که نه تنها زنا در بخش نیمیتی کار کردن از یار را اینا طرف دار نیستن، بلکه زنا در هر بخشی که حضور داشته باشن به شکلی از اشکال اینا او را یک صدی واقع میشن، صد رای از این زنا.
گزارش های نشر شده که زنان در دفاتر در هر جایی که کار میکنن، خصوصا در دفاتر دولتی و ارگان های امنیتی، مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت لفظی قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار میگیرن. شما چی فکر میکنین که چگونه میشه که با این پدیده مبارزه صورت بگیره و بالاخره زنا خود مسئول احساس کنن در هنگام اجرای وظیفه در بیرون از منزل؟
بسیار خوبی حالت اینمو تو افراد اشخاص وجود دارن که در همه جای وجود داره علی خانوما علی دخترها این برخورد صورت میگیره. خشونت ها هست، آزار اذیت جنسی وجود داره کماکان. مگر گزارش هایی که بود در نیروهای امنیتی علی دختر خانوما اعمال پیش میرفت، بشد کنترل شد و کسایی هم که دست به همچو حرکات زدن اینا مجازات شدن، از صفوف اردو و پلیس کشیده شد اما تو مردایی که بودن.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شاروال کابل میگوید به هدف آدرسیابی ساده در شهر، روند نمبرگذاری و نامگذاری جاده ها آغاز شده است. حفیظ آصفی در مصاحبه ای با عبدالله حبیب زی نخست از او پرسید که چگونه و چه وقت طرح این برنامه آغاز شد.
یکی از برنامه های اساسی ما که بسیاری از برنامه های دیگر به این وابسته است، مسئله آدرسیابی است.
بله.
که این آدرسیابی شامل نامگذاری ملکیت ها، چی خانه ها، چی دکاکین، چی
بله.
شرکت ها و غیره، و نامگذاری جاده ها است.
بله.
بعض جاده های ما نامگذاری است و اقتداد بسیار زیادش نامگذاری نیست.
بله.
و یا اگر هست به شکل عنعنوی و رسمی. بنابراین ما در پلان ما این ما پروژه را در ماه قبل آغاز کردیم که مطابق به این پروژه تمام خانه ها و جاده ها را نامگذاری میکنیم و هر کس انشالله بعد از هر چند ماه یک ناحیه ما تکمیل میشه و یعنی در سطح از ناحیه مردم میتونن.
بله. یعنی شما ببخشید به ترتیب ناحیه شروع میکنین، آهسته آهسته از ناحیه یک مثلا ناحیه دو امی ترتیب ادامه پیدا میکنه، درست؟
دقیقاً ناحیه اول است، از بله. ناحیه اول آغاز میشه تا ناحیه 22.
بله. بسیار خوب. در نامگذاری سرک ها و جاده ها از شما از چی کمک میگیرین؟ آیا با اساس نام هایی که مروج است از با اکادمی علوم تماس میگیرین در رابطه با این مسئله؟ در این طرح و ابتکار که شما روی دست گرفتین و ابتکار فوق العاده جالب هم هست، کدام ارگان های دولتی با شما همکار هستند و چگونه شما اسامی و نام ها را برای جاده ها و کوچه ها انتخاب میکنین؟
در ارتباط به نامگذاری جاده ها یک کمیسیون را ما پیشنهاد کردیم یک جا با وزارت اطلاعات و فرهنگ.
بله.
که در اون کمیسیون تعداد زیاد از اعضای رهبری شاروالی کابل و وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده بعضی از ادارهای دیگه مثل اداری اکادمی علوم و حتی یک تعداد از دانشمندای بخش تاریخ و فرهنگ
مسئولیت
زیر دارن که ما ای به حکم رئیس جمهور ای کمیته تعیین شده و جاده ها را نامگذاری میکنیم. البته جاده ها معیارهایی که در نامگذاری جاده ها صورت میگیرن، یک زیاد جاده ها خب قبلا نامگذاری به شکل صورت گرفته.
بله.
و ما این جاده ها را به شکل دیتابیس میاریم و همچنان جاده های دیگه که نامگذاری نشده و کوشش میشه زیادتر از اعداد استفاده شود، چون یک مشکلی که با نامگذاری است بعض اوقات بعض مخالفتایی از طرف بعض اشخاص و بعض مردم محل صورت میگیره که بعض اوقات پروسه را به چالش میکشانه و ممکن است پروژه را به ناکامی بکشانه. بنابراین ما پلان داریم که زیادتر از اعداد استفاده بکنیم، مثل که در بعض کشورها معمول است.
بله.
و همچنان سیستم نامگذاری ما در اعداد قسمی است که کوچایی که به امتداد شمال و جنوب یا میلانش بیشتر به امتداد شمال و جنوب است اتاق نامگذاری شوه، و اعدادی که به سمت شرق و غرب یا میلانش بیشتر به سمت غرب بیشتر به سمت شرق و غرب از به جفت نامگذاری شد.
بله، من دقیقا همین مسئله را میخواستم از شما پرسان بکنم، برای اینکه مثلا در بسیاری شهرها مثل فرانسه مبدا نامگذاری شروع میشه همه شماره یک و دو، هرچی نزدیکتر باشه به دریای سن یا مرکز پاریس، و به می ترتیب هرچی که به شمال میرن شماره زیاد زیاد زیادتر میشه. من میخواستم در این مورد از شما پرسان بکنم که یکی خود گفتن شرق و غرب، گفتن اینا نام شماره گذاریش به چی اساس است؟ با در نظر داشت مرکزیت موقعیت همون کوچه به اساس شمال جنوب، و یا چی رقم شما شماره گذاری میکنین؟
طوری است که تمام نمبر گذاری جاده ها در سطح هر ناحیه صورت میگیره، یعنی بله. در ناحیه اول جادایی که نمگذاری نشدن اون نمبر گذاری میشن.
بله.
به ترتیب ما شروع میکنیم، کدام مرجع نیست، مثل که شما مثال از فرانسه گفتیم که دریای پاریس یک است، ما از طرف شمال آغاز میکنیم و جادایی که به می ترتیبه که پیشتر من ذکر کردم معداد تاق جفت نامگذاری میشن.
بله.
و در سطح یک ناحیه هر جاده صرف یک بار یک اسم خواب داشت.
بله.
ولی در ناحیه دیگه ممکن او عدد تکرار شود، در ناحیه بعدی تکرار میشه، و این آسانترین راه به ما بود. مثلا بله. در امریکا طوری است که در سطح شهر یک جاده صرف نامش یک بار تکرار میشه.
بله.
بنابراین یک کسی اگر نمبر خانه را داشته باشه و نام یک جاده را داشته باشه دیگه کافی است که آدرس خانه را در بین یک شهر پیدا بکنه.
بله.
و ما برای ما این کار بسیار مشکل و وقتگیر بود، و ما نمیتونستیم که این به شکل امریکا رو استفاده بکنیم، بلکه ما یک لایه جدید بالای شلوغ کردیم که نمبر ناحیه است.
بله.
در سطح شهر کابل نمبر خانه، نمبر کوچه یا نام کوچه و نمبر ناحیه کافی است که سه تا رو داشته باشین، هر نوع آدرس ولو که صاحب پلانی یا غیر پلانی باشه پیدا میشه.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وارد مرحله حساسی گردیده است. فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2017 زیر فشارهای سنگین سیاسی و رسانه‌ای قرار داشته، و جمعی از همکاران و طرفداران پرنفوذ فرانسوا فیون در روزهای اخیر کارزار انتخاباتی او را ترک کردند. از جانب دیگر، حزب جبهه ملی حزب راستگرای افراطی فرانسه بر رهبری مارین لوپن با سیاست ضد مهاجرت و ضد مسلمان تا هنوز در همه‌پرسی‌های عامه از محبوبیت زیادی برخوردار است. حفیظ آصفی در مورد انتخابات فرانسه و سرنوشت نامزدهای انتخاباتی مصاحبه‌ای با نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر صدای آمریکا در فرانسه انجام داده است، و در ابتدا از او در مورد احتمال کنار رفتن فرانسوا فیون از نامزدی حزب جمهوری خواهان پرسیده است.
آقای فیون هنوز از انتخابات کنارگیری نکرده، ولی تحت فشار شدید برخی از هواداران و حتی همحزبی هاشه برای اینکه از شرکت در انتخابات کناره گیری بکنه و در واقع شانس رو به یک کاندیدای راستگرای دیگه بده برای اینکه شانسش رو امتحان بکنه و در این انتخابات به عنوان نماینده احزاب راست میانه در این انتخابات شرکت کنه و شاید حتی احتمال پیروزی هم داشته باشه. همین امروز در پاریس دو تجمع برگزار شده، تجمعی که هواداران آقای فیون برای حمایت از او تشکیل دادن و در میدان ترکدرو پاریس در مقابل برج ایفل جمع شدن به صحبت‌های او گوش دادن، و تجمع دیگه‌ای که مخالفان او و کسایی که خواستار اینن که او کنارگیری بکنه تشکیل داده بودن. آقای فیون توی هفته گذشته گفته بود که کنارگیری نمیکنه، تسلیم نمیشه، تا پایان راه خواهد رفت و در مقابل قضات هم حاضر میشه به زودی و به سوالات اونها پاسخ خواهد داد. گفته بود که کار غیرقانونی انجام نداده. با این حال از مردم دوباره هم عذرخواهی کرده، با این حال گفتگوهایی صورت گرفته بین آلن ژوپه نخست وزیر سابق فرانسه و همینطور نیکولا سارکوزی. صحبت ها بر سر اینه که اگر که آقای ژوپه نامزدی خودش رو اعلام بکنه، احتمال اینکه بتونه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم راه پیدا بکنه زیاده. در اون صورتی ممکنه بتونه خانم لوپن رو کنار بزنه و به همراه امانوئل مکرون به دور دوم راه پیدا بکنه.
و در جناح سوسیالیست وقتی آقای هولاند اعلان کرد که نمیخواد انتخابات شرکت بکنن و آقای بونوهامون به عنوان کاندید حزب سوسیالیست فرانسه خواب شد، فعلا چقدر از محبوبیت برخوردار است حزب سوسیالیست فرانسه؟
حزب سوسیالیست به غیر از اینکه حالا دچار یک بحرانی در بین هواداران و در واقع اعضایش، این مشکلات داخلی رو هم داره. هیچ وقت این حزب تا این حد اختلاف نظر درونش وجود نداشته، به خاطر اینکه بنوامون به بال چپ حزب سوسیالیست تعلق داره و کسایی که در واقع یه خورده راست‌تر هستن خیلی با اون همراهی نکردن. حتی خیلی از اعضای حزب سوسیالیست و حتی کسانی که الان در دولت آقای اولان مشغول فعالیت هستن هنوز حمایتشون از بنوامون اعلام نکردن، برای اینکه نگرانن که اون نتونه کاندیدای مناسبی باشه برای اینکه به دور دوم راه پیدا بکنه. فعلا آراء در واقع هواداران چپ فرانسه بین تا حدودی بین 3 نفر تقسیم شده، بین ژان لوک ملانشون کاندیدای چپ افراطی و حالا احزاب کمونیست، بنو آمون از حزب سوسیالیست و همینطور امانوئل مکرون وزیر اقتصاد سابق فرانسه که به صورت مستقل شرکت کرده و معتقد نه به راست تعلق داره و نه به چپ و جنبش حرکت به پیش رو آورده و امانوئل مکرونه که حالا خیلی ها ممکنه از حزب سوسیالیست هم بهش رأی بدن.
و اما خانم لوپن که گفته میشد با سرازیر شدن موج از پناهجویان در سال گذشته و مشکلاتی که از این ناحیه به وجود آمد و موج از حملات دهشت افغانی و با خب موضع‌گیری حزبش در برابر خارجیان و اسلام ستیزیش هم گفته میشه که از محبوبیت زیاد برخوردار بود. در حال حاضر محبوبیت خانم لوپن چگونه است؟
خانم لوپن در حال حاضر توی نظرسنجی ها حداقل بیشترین آرا رو داره. به هر حال هواداران سنتی داره که به طور معمول بهش رأی میدن، افرادی که حالا شعارهای خانم لوپن ها تحت تاثیر قرار داده. اشاره کردیم به بحث سیاست های ضد مهاجرتی، سیاست های ضد اتحادیه اروپا، این گفته در صورتی که انتخاب بشه رفراندوم برگزار میکنه برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا، اینکه میخواد مذاکره کنه برای اینکه مرزهای فرانسه رو برگردونه، اینکه واحد پول فرانسه رو در واقع برگردونه به این کشور. بنابراین اینها چیزهایی هست که در این سالها اگر ببینیم توی به شکلی در واقع این شعارها تونسته یه بخشی از مردم رو جذب کنه. گروه دیگه‌ای رو هم جذب کرده خانم لوپن، گروهی که ناراضی هن از اتفاقاتی که در این سالها افتاده، کسانی که فکر میکنن طبقه متوسط و حتی کم درآمد فرانسه، کسانی که فکر میکنن احزاب اصلی مثل حزب سوسیالیست و همینطور احزاب راست میانه اونها رو رها کردن در این سالها. خانم لوپن تونسته در این مدت این افراد رو جذب کنه و فعلا توی نظرسنجی ها با شرایط فعلی اولین نفریه که به دور دوم راه پیدا میکنه.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1، آسمان قسمان ابرارو. قندهار 23.8، آسمان صاف. هرات 13.2، آسمان صاف. مزار شریف 12.3، قسمان ابرارو. فراه 23.7، بامیان -1-9. غزنی 8-3، نیمه ابرارو. لوگر 10-2، نیمه ابرارو. خوست 19.8، جلال آباد 12.2، قسمان ابرارو. قندوز 14-5 آسمان ابرالود، میمنه 9-1 ابرالود، فیض آباد 9-1 برفباری، چخچران یا فیروزکو بلندترین درجه حرارت 37 پایین‌ترین 16 آسمان آفتابی و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 8 پایین‌ترین منفی 13 آسمان ابرالود خواهد بود.
برنامه دری خبری رادیو آشنای صدای آمریکا به پایان رسید. توجه کنید به برنامه خبری پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا.